بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث گذشته چند مطلب هست که عرض کنم. یک مطلب اینه که مرحومای خویی برای حرمت خروج از مشعر قبل از طلوع آفتاب تمسک کرد به صحیحه هشام که فرموده است لا تجوز یا لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس. فرمود ظاهر تجاوز از وادی محسر این است که از وادی محسر، از مرز وادی محسر عبور کنیم، ولو به این نفع که داخل در وادی محسر بشویم، از مرز او تجاوز کردیم. این جمله در سه روایت به طور تقریبی آمده، یکی در صحیحه هشام، یکی در صحیحه حلبی، یکی در روایت زرعه عن ابی بصیر. در صحیحه هشام معلوم نیست نهی از تجاوز از وادی محسر تا قبل از طلوع آفتاب مربوط میشه به صبح روز نهم یا صبح روز دهم. سنت بود در شب عرفه، شب روز نهم، در منا میموندن. صبح میومدن از منا به سمت عرفات، میرسیدن به وادی محسر و از اونجا می رفتن عرفات. صبح روز دهم هم از عرفات که اومده بودن مشعر می رسیدن به وادی محسر می رفتن منا. الان بین شیعه متروک شده اون فعل اول، ولی این روایت هم در تهذیب اگر نگاه کنید شیخ طوسی در هر دو باب ذکرش کرده، هم صاحب وسائل. ولزوم معلوم نیست که مقصود از لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس مربوط به روز نهم یا مربوط به روز دهم. نفرمایید اطلاق دارد. اولا این شبیه جمع بین دو معنا هست، چون باید دو لحاظ بکند مولا. در یک لحاظ تجاوز از وادی محسر را به طرف منا حساب کند مربوط به روز دهم، یک از یک طرف لحاظ کند تجاوز از وادی محسر را به سمت مشعر و عرفات مربوط به روز نهم. این مستلزم لحاظین است در استعمال واحد. علاوه این که این جمله که بعیده که مستقل باشه، حتما در کلام امام مزیل به یک صدری بوده، ذیل یک صدری بوده، یک صدری داشته این حدیث، بعد این ذیل ذکر شده. همینجور ابتدا به ساکن بگن لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس، این غیر عرفیه. ولذا ما نمیدونیم، شاید مراد نهی از تجاوز از وادی محسر باشه در روز نهم که باید حمله بر کراهت بشه. علم اجمالی منجز نیست، چون اگر مربوط به روز نهم باشه اولا محل ابتلاء ما نیست، چون ما اصلا منا نمیمانیم در شب عرفه تا بر ما حرام بشود افاضه از منا و تجاوز از وادی محسر در روز نهم قبل از طلوع آفتاب. ثانیاً ولو مرحوم شیخ قائل به حرمت شده، اما ظاهر این است که در ارتکاز متشرعی چون اصل عمل مستحبه، این شؤونش هم مستحبه، ولذا یک طرف علم اجمالی حکم الزامی نیست. قائل به چی بشه؟ یعنی قائل به حرمت نشه؟ از کرم مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده و گفته یحرمو از در خروج از منا به سمت عرفات در روز صبح روز نهم یحرمو تجاوز من وادی محسر قبل طلوع الشمس. اگر یحرمو هم باشه بعد استدلال هم میکنه به همین صحیحه هشام، روز دهم هم که میگه یحرمو تجاوز از وادی محسر قبل طلوع شمس در روز دهم، باز استدلال میکنه به همین صحیحه هشام. ایشان اطلاق گرفته ولی به نظر ما این اطلاق قابل قبول نیست. خیلی بعید هست که اصل وقوف، اصل بیتوته در منا در شب نهم مستحب باشه، ولی بگن اگر قبل از طلوع آفتاب از وادی محسر بگذری بری به سمت عرفات گناه کرد. خلاف ارتکاز. اصل بیتوته در منا که قطعا واجب نیست. بله. دیگه ما تابع فقها هستیم که دیگه این مسائل رو بررسی کردن، این مسئله نبود. ولی حالا میخوایید الان عرض میکنیم اصل بیتوته در منا؟ اشاره کردیم گفتیم بر امیرالحاج واجب است بیتوته در منا شب نهم، یجب علی الامام ان یبیت به منا، این رو قبلا ظاهرا بحث کردیم. البته امیرالحاج توضیح دادیم که مراد اونیست که امیر جمیع حجاج است، نه امیر یک حجاج از یک کشور خاص. فعلا ما همچه امیر الحجاجی نداریم. بله حالا میمونه راجع به بحث تجاوز از وادی محسر در صبح روز نهم که الان اشاره کردیم دیگه، بیه بیشتر از این که نیست. عرض کردم من به ذهنم میاد که خلاف مرتکزه که در شؤون یک مستحب بخوان بحث حرمت افاضه از حرمت تجاوز از وادی محسر رو مطرح کنن در رابطه با یه عمل مستحب، این خلاف ارتکازه، قرینه قویه میخواد. علاوه بر این که عرض کردم خارج از محل ابتلاع ماست، ما که بیتوته نکردیم شب نهم در منا و نمی کنیم این کارو. هر کی این کارو کرد به علم اجمالی خودش عمل کنه. او اصلا کسی که غروب میکنه آفتاب شب 13 برش و او در مناست، واجب هست بیتوته کنه در منا در شب 13. اما من غروب علیه الشمس فی لیلت سالس عشر من ذی الحجه و هو به منا وجب علیه المبیت به منا، که وجوب مبیت به مناست. بحث اینه که اینجا مبیت به منا شب نهم مستحبه، واجب نیست. و بعد صبح بگن حرام است تجاوز کنی از وادی محصر به طرف عرفات قبل از طلوع شمس، این خلاف مرتکزه. حالا شما قبول ندارید، از کردم فوقش اون جواب دوم ما هست که این علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست. این راجع به این روایت اول. روایت دوم صحیحه حلبیه، میگه لا تسل المغرب حتی تأتی جمعا فتسلی به المغرب والعشاء الاخره به اذان واحد و اقامته. میگه نماز مغرب رو نخون در شب عید قربان، در عرفات نماز مغرب رو نخون تا اینکه بیایی به مشعر، فتسلی به المغرب والعشاء الاخره، نماز مغرب و عشاء را در مشعر بخوانی به اذان واحد و دو اقامه. منزل به بطن الوادی ان یمین الطریق قریبا من المشعر، نزدیک کوه مشعر الحرام نزول کن. بعد میگه و یستحب للسرورت ان یقف علی المشعر الحرام، مستحب است کسی که حج واجبش هست وقوفش بر کنار کوه مشعر الحرام باشد. و یتعهو به رجله، و با پای خودش کوه را بر کوه گام بردارد، با پای خودش بدون رکوب بر کوه گام بردارد. ولا یجاوز الحیاز لیلت المزدلفه، و تجاوز نکند به حیاز وادی محصر در شب مزدلفه. و یقول اللهم هذه جمع، دعا هم بخواند. خب این لا یجاوز الحیاز لیلت المزدلفه هم هست که قبلا هم استدلال شده بود بر این که باید شب عید قربان تو مشعر باشی، تجاوز نکنی در شب عید قربان به وادی محصر. مرحوم استاد اشکال کردن به این روایت که این روایت ممکنه عطف به یستحب باشه، مستحب و ضروره وقوف کنه بر کوه مشعر الحرام، وطع المشعر الحرام به رجله بکنه و تجاوزم نکنه به وادی محصر در شب مزدلفه، و این اصلا ربطی به حرمت تجاوز از وادی محصر در شب مزدلفه نداره. ولی انصاف اینه که این خیلی بعیده. چرا؟ ولی که ظاهر این مناسبت این حکم و موضوع اینه که اختصاص به سروره نداره، تجاوز نکردن به وادی محصر این از مختصات سروره باشد بعید هست. ذیلش هم داره و یقول و اللهم هذه جمع، این دعا مخصوص بگیم سروره است، اینها عرفی نیست. این تعبیر که لا یجاوز الحیاز لیلت المزدلفه این مختص سروره باشه عرفی نیست، ولیکن ما اشکالمون به این روایت اینه که اولا سیاق این روایت سیاق مستحبات ظهور پیدا نمی‌کنه در حکم الزامی، ثانیاً تجاوز نکند به وادی محصر در شب مزدلفه این ظاهرش اون تجاوزی است که برود و برنگردد، انصراف به او داره. این شب مزدلفه مبادا بری وادی محصر که خارج از مشعر الحرام است، بری اونجا و کوچ بکنی به اونجا. ظهور انصرافی لا تتجاوز لیلة المزدلفه الى وادی محصر ما معنیش اینه که نری اونجا اون تجاوزی که متعارف هست که می روند تا بروند به منا. تجاوز معهود اینه دیگه. از میخوانم تجاوز معهود چون این هست دیگه ظهور نداره در مطلق خروج به وادی محسن، بیش از این ظهور نداره. حالا عرض کردم دو اشکال، یکی این که سیاق سیاق مستحبات است، دوم این که بیش از نهی از تجاوز معهود ندارد. و البته این را عرض کنم ظاهر این تجاوز، تجاوز به معنای ورود به وادی محسره، همونی که آقای خویی گفتن، چون این میخواد بگه شب مزدلفه وارد وادی محسر نشید، نه اینکه از وادی محسر نگذرید به سمت منا، ظاهرش اینه. نه اینکه میگه تو وادی محسر مانعی ندارد بروید ولی از وادی محسر به منا نروید، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه میخواد بگه در مزدلفه وقوف کنید، مواظب باشید نرید در خارج از مزدلفه. روایت سوم روایت زرعه هست عن ابی بصیر، که سند این روایت همونطور که بعضی از دوستان اشاره کردن چند روز قبل ضعیفه، چون صدوق در مشیخه فقیه میگه و ما کان فیه عن زرعه عن سماعه، شامل اونی که عن زرعه عن ابی بصیر هست نمیشه. نفرمایید آقا شیخ صدوق گفته که من از احادیثی که در کتب مشهور هست و کتبی هست که علیه المعول و علیه المرجع نقل حدیث می کنم، از هر کتابی که من نقل حدیث نمی کنم، از کتب مشهوری که علیه المعول و علیه المعول و علیه المرجع نقل حدیث می کنم، پس این حدیث در کتاب مشهور بود. این جوابش اینه که این حدیث در کتاب مشهور بوده، اما اون کتاب مشهور سندش به زرع چی بوده ما اونو نمی دونیم. بله در یک کتاب مشهور بوده این حدیث، اما سند اون کتاب مشهور به زرع مرسل بوده، مسند بوده، رجال سند چه کسی بودن معلوم نیست، اصلا معلوم نیست از کتاب زرع نقل کنه، شاید از یک کتاب دیگری مثل کتاب برقی نقل کرده. برقی هم گفته که و فی روایت زرعه، برقی هم که مراسیلش اعتبار نداره، کمی که مراسیل دیگران هم اعتبار نداره الا ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی. اما این که شیخ صدوق میگه که من اون چرا که حجت بینی و بین ربیست تو این کتاب فقیه می آورم، اونم جواب دادیم، گفتیم حجت بینه و بین ربه به درد خود ایشان میخوره، ایشان حجت داشته بین خدای خودش و خودش راجع به عمل به این روایات، دلیل نمیشه که ما هم عمل کنیم. یا آقای به ما بگه که آقا بیا از فلانی تقلید کن، من خودم مقلد ایشان هستم و منم از کسی تقلید نمی کنم که حجت نداشته باشم پیش خدا، خیلی هم آدم خوبیه این آقا. میگیم آقا شما محترم حجت بین خودتون و خدای خودتون هم اقتضا کرده از این آقا تقلید کنید، اما تا نگید این آقا اعلمه به درد ما نمیخوره، چون شاید مبانی شما فرق کنه با مبانی ما در مسئله تقلید. اینجا هم همیتون یا یک آقای بگه که فلانی ذلیت نیست، بگه فلانی اینجا پاکه، تا تو که منو میشناسی آدم بیدینی نیستم انشاءالله، من بهت میگم اینجا پاک. میگم فلانی من تو رو میشناسم، آدم بیدینی هم نیستی، ولی ممکنه مبنات فرق کنه با مبنای ما. شما ممکنه ثوب متنجست به بر رو با یک بار شستن طاهر بدونی، من طاهر نمیدونم، میگم باید دو بار شسته بشه. حالا شما هی بگو من پاک میدونم اینو، به من بگو دو بار شسته شده یا نه. ولی اگه زلیت باشه خب سیره هست، ولی اینکه وقتی بگه پاک عمل میکنن به قولش، اما در شهادت ثقه نه، بگه حاضر طاهرون. ولی اگر احتمال عرفی ندم مبنای او با مبنای من فرق کند حرفی نیست، ولی اگه احتمال عرفی بدم چه وقتی داره عمل کنم به قول او؟ احتمال همه چیز در این عالم هست، دنیا داره ممکناته، اما احتمال به چه درد میخوره؟ احتمال این که سندش معتبر باشه هست. ما احتمال میدیم مبناش فرق کنه. مبناش این باشه که هر خبری را که ابن الولید عمل کرد او حجت، هر خبری که مفید وثوق نوعیست او حجت. چه میدونیم، شاید اینجوری بود. این راجع به سند. اما راجع به دلالت، دلالتشو بخونم. اذا غروبت شمس یوم عرفه فقل، ما دعاها رو حذف میکنیم. و اذا افضت، وقتی افاضه کردی، فاقتصد فی السیر و علیک بالدعه، آرامش، و اترک الوجیف، تو نرو. فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یکف ناقته، پیامبر شترش رو باز می‌داشت از تون رفتن. و یأمرو بالدعه، فاذا انتهیت الى الكثيب الاحمر فقل اللهم ارحم موقفی، فاذا اتيت مزدلفه وهي جمع فانزل في بطن الوادی عن يمين الطريق قريبا من المشعر الحرام، فان لم تجد فيه موضعا فلا تجاوز الهياز التي عند وادي محسر، فانها فصل ما بين جمع و منا. تا اینجا با به نظرمون این جمله فلا تجاوز الهياز هست، جایی که در شب مزدلفه عبور نکن به حیاز وادی محسر، ولی ظاهرش غیر از این که سیاق سیاق مستحبات کار نداریم، ظهور در وجوب نداره، از جهت دیگر اصلا ظاهرش اینه که میخواد بگه مواظب باش از مشعر خارج نشی. ربطی نداره به بحث این که تجاوز به ماه و تجاوز از وادی محسر این حرام است. میخواد بگه اگر نزدیک مشعر الحرام جا نبود، برو جای دیگر از مزدلفه وقوف کن، مبادا بری وادی محسر، اونجا مشعر نیست. یعنی چی؟ این ظهورش اینه که ارشاد میخواد بکنه که ما مواظب باش برای وقوف به مشعر، یه وقت اشتباه نکنی بری وادی محسر. ظاهرش بیش از این نیست. اما اینکه حالا مثلا بیتوته در مزدلفه رو بخواد واجب کنه در شب عید، در اون بحثای گذشته مطرح بود، یا حرمت تجاوز به وادی محسر رو قبل از طلوع شمس، اینا رو نمیفهمونه. علاوه من که عرض کردم سیاق سیاق مستحباته که اصلا ظهور در حکم الزامی هم فی حد نفسه نداره. بعدش یه جمله داره، اینم دقت کنید. و صل المغرب والعشاء بأذان واحد و اقامته، ثم صل نوافل المغرب بعد العشاء، ولا تصل المغرب ليلة النحر الا بالمزدلفة، و ان ذهب ربع الليل الى ثلثه. میگه نماز مغرب و عشاء تو تو مشعر بخون، مستحب، ولو یک چهارم شبم بگذره مهم نیست. و ان ذهب ربع الليل الى ثلثه، یه عبارتی بعدش هست بعضیا اینجوری میخونن و بت به مزدلفه، بیتوتت هم تو مزدلفه باشه. این مربوط به بحث بیتوته در مزدلفه است، ولی حالا مناسبت پیش اومد عرض میکنم که ممکنه کسی بگه این ظاهرش امر به بیتوته در مزدلفه است، ظهور امرم وجوبی است، ولی غیر از اشکال سندی و اشکال سیاق مستحبات که دیگه ظهور در الزام پیدا نمی‌کنه، ما احتمال بدیم این عبارت اینجور نباشه، عبارت اینجور باشه، جمله حالیه باشه. ولا تسل المغرب ليلة النحر الا بالمزدلفة و ان ذهب ربع الليل و بت بمزدلفة. میگه که اگر شما بیتوته به مزدلفه میکنی، دارم بهت سفارش میکنم نماز مغرب و عشا تو تأخیر بنداز، ولو یک چهارم شبم بگذره تو مزدلفه بخون. ولا تسل المغرب لیلت النهر الا بالمزدلفه و ان ذهب ربع الليل و بت بمزدلفه، یعنی فی حال طبیعی تو به مزدلفه، و الا اگر به چوتی در مزدلفه نمی کنی نه، جمله حالی است. بله بله جمله است و این نه جمله حالی است این دیگه. ولا تسل المغرب لیلت النهر الا بالمزدلفه و ان ذهب ربع الليل و بت به مزدلفه، یعنی در حالی که شما بیتوته میکنی در مزدلفه، من دارم بهت میگم که نماز مغرب و عشا تو تو مزدلفه بخون ولو یک چهارم شب هم بگذره. ببینید واو حالیه، چه اشکال داره امام حالی؟ نه و به طب مزدلفه، من خیالتون راحت کنم، شما اگر ابن هشام هم بیاری جلوی چشم من قبول نمی کنم. چرا؟ برای که بحث ظهور عرفیه، بحث اجمال عرفیه اصلا. خب این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ما دیروز عرض کردیم اون روایتی که داره که و افز حین یشرق لک سبیر و تل الابل و مواضع اخفافها و قال ابو عبدالله علیه السلام کان اهل الجاهلیه یقولون اشرق سبیر یعنون طلوع الشمس کیما نغیر. ما گفتیم که در جواب این اشکال که گفتن آقا برای چی امام استشهاد کرده به کلام اهل جاهلیت، معلوم میشه میخواد معنای یشرق لک سبیر رو بگن امام، که یعنی طلوع شمس. پس این درست نیست که شما میگید امام فرمود یشرق لک سبیر، مراد اسفار صبح بود، مراد روشن شدن هوا بود، این با اون استشهاد نمی سازه. اولا معلوم نیست امام استشهاد کرده باشه، شاید جمع بین دو روایته، این دو تا حدیث مستر دو مجلس بوده معاویه زمیمه به هم کرده، وانگهی شاید امام یا معاویه ابن عمار اینا کنار هم گذاشتن تا بفهمونن جاهلیت بعد از طلوع شمس خارج می شدن از مشعر، ولی پیامبر قبل از طلوع شمس خارج شد. دلیل بهار الانوار جلد 96 367 نقل میکنه از فقه الرضا. ما اینجا دلیل معتبر که نمیخوایم، ما ابداع احتمال میکنیم دیگه، برای ابداع احتمال این کافی است. اونجا نقل میکنه ولا تدفع حتی یدفع الامام و ذلک قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح و يتبين ضوء النهار فإن الجاهلیت کانوا لا یفیزون من جمع حتی تطلع الشمس و یقولون اشرق سبیر فخالفهم رسول الله فدفع قبل طلوع الشمس. اینم مطلب دوم. نه، ما فعلا دنبال اجمال این صحیح معاویه نمار هستیم تا رجوع کنیم به معتبره اسحاق بن عمار که میگه ای ساعت احب الیک ان افیز من جمع قال قبل ان تطلع الشمس به قلیل. چون شما میگفتید، بعضی از دوستان میگفتن اگر امام نمیخواست معنای یشرق سبیر رو معنا کنه که یعنی طلوع شمس، برای چی به کلام جاهلیت استشهاد کرد که و کان اهل الجاهلیه یقولون اشرق سبیر یعنون طلوع الشمس؟ برای چی امام اینو فرمود؟ پس معلوم میشه امام میخواد اشراق سبیر رو معنا کنه به طلوع شمس. ما اینو جواب دادیم که نه، شاید امام میخواد، اگر در یک مجلس امام فرموده باشه، شاید امام میخواد بفرماد کار اهل جاهلیت با کار اسلام فرق میکنه. پیامبر قبل از طلوع شمس افاضه کرد از مشعر، ولی اهل جاهلیت بعد از طلوع شمس آیون دنبال شاهد میگردن. یکی از دوستان دیروز این روایت خون، من با سند یعنی با آدرس دارم نقل میکنم که توجه داشته باشید. مطلب سوم رو هم عرض کنم. دیروز یک بحثی مطرح شد که ما گفتیم ما بیشتر از وقوف به مسما در وقوف بیشتر از وجوب مسمای وقوف به مشعر دلیل نداریم، بقیهش حرمت افاضه است از مشعر قبل ان تر الابل و مواضع اخفافها، یا تجاوز از وادی محصر است قبل طلوع شمس، ولذا در شبهات مصداقی و مفهومی مشعر شک میکنیم در انحلال حرمت افاضه به این مکان مشکوک که نمیدونیم جزء مشعر است یا نیست. حالا به نوع شبه مفهومیه، یعنی میشناسیم اینجا کجاست، کنار کوهه، اما نمیدونیم عرف اینجا را جزء مشعر میداند یا نمیداند، صفق الجبل در مشعر را. یا به نوع شبه مصداقیه، میدونیم مرز مشعر معدنین است از یک طرف، وادی محصر است از طرف دیگر، اما هوا تاریکه، ما علامت ها رو درست نمیبینیم، خیلی آشنا هم نیستیم با این علامت ها، شک داریم در مصداق خارجی، براءت جاری میکنیم. بعضی از دوستان گفتن خب صاحب جواهرم که گفت للعصر، شاید همینو میخواد بگه. این یک خلطی شد، ولو ما دیروز جواب دادیم اما ظاهرا جوابمون اجمال داشت، بعضی دوستان خواستار توضیح بودن. ما در شبهه مصداقیه خروج از مشعر براءت جاری کردیم، چون گفتیم افاضه از مشعر قبل از طلوع آفتاب یا قبل ان تر الابل مواضع اخفافها حرام است، نمیدونیم این فعل ما افاضه از مشعر است یا از مشعر نیست، براءت جاری کردیم. البته اگه شبهه مصداقیه مشعرم باشه، قبلا وقوف به مشعر کرده باشیم، استثاب موضوعی هم داریم، استثاب موضوعی بقای وقوف به مشعر. صاحب جواهر بحثش استصحاب، بحث شبه حکمیه بود، نه شبه موضوعیه و مفهومیه. اصلا در جایی که ما خارج بشیم از مشعر به یه جایی که یقینا جزء مشعر نیست، اونو صاحب جواهر اصل جاری کرد، گفت اصل میگه بحث معلوم، جایی که معلوم است که اینجا افاضه است از مشعر، رفتیم به جایی که یقیناً جزء مشعر نیست، صاحب جواهر اونو گفت اصل براءت جاری میکنیم و ما به ایشون اشکال کردیم، الانم میکنیم که آقا شبه شبه حکمی است، شما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارید. اگه وجوب به وقوف محشر مشکوک است زمان منتهایش کی هست، استصحاب کنید بقای وجوب به محشر را تا طلوع آفتاب. اگر حرمت افاضه نمیدونید حدش چقدر است، خب استصحاب کنید بقای حرمت افاضه را، بگید قبلا هنگامی که تاریک بود هوا یقینا بر من حرام بود افاضه از مشعر الحرام. استصحاب میگه هنوزم افاضه حرام است. صاحب جواهر میخواست تجویز کنه افاضه از مشعر را در موارد علم به افاضه، ربطی نداره به حرف ما که ما در موارد شک در افاضه به نحو شبهه مصداقیه و مفهومیه میخواستیم براءت جاری کنیم، چون معتقد بودیم اونی که بقاء هست حرمت افاضه است، بیش از وجوب مسمای وقوف دلیل نداریم. این راجع به این بحث. اما بحث جدید این هست، مشهور میگن عمدن هم اگر کسی شب کوچ کنه از مشعر به سمت منا، وقوفش مجزی است، فقط باید کفاره بده. اما شیخ در خلاف و ابن ادریس گفتن نخیر، افاضه قبل از طلوع فجر عمدن حج و باطل میکنه. مگه برگردید سرتون رو زیر بندازید از منا برگردید قبل از طلوع آفتاب برسید به مشعر، بر نگردی چون عمدن شب رو رفتی از مشعر قبل از طلوع فجر حفاظه کردی، حجت باطله، مبدل میشه به عمره مفرده. منشأ اختلاف این صحیح هست، تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. صحیحه مسمع عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان یفیض الناس قال ان کان جاهلا فلا شیء علیه و این افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دمشات. باز جواب رو بخونم، سوال اینه، شخصی قبل از افاضه مردم افاضه کرد از مشعر، امام فرمود اگر جاهل است چیزی بر او نیست، اگر قبل از طلوع فجر افاضه کرده باید یک گوسفند کفاره بده. مشهور میگن تقابل ظاهر در اینه، تقابل بین این دو جمله ظهور در این داره که انکان افاض قبل طلوع الفجر در مقابل انکان جاهلنه، اگر جاهل بود حکمش اینه و اگر قبل از طلوع فجر افاضه کرد حکمش اینه کفاره شاد داره. ظاهر مقابله بین این دو جمله اینه که این جمله دوم موضوعش غیر از جاهله، موضوعش متعمده. این نظر مشهور. در مقابل صاحب حدائق گفته نخیر، آی خویی هم اینجا فرموده که با اینکه حالا البته مخالف صاحب حدائق نیست ولی اینجا رو دیگه نتونسته مدح نکنه صاحب حدائق، میگه ما ذکره صاحب الحدائق فی غایت الجوده، بسیار حرف خوبی. چی میگن؟ میگن آقا اصلا موضوع در هر دو جمله جاهله. میگه ان کان جاهلا فلا شیء علیه و ان کان افاض همین جاهل قبل طلوع الفجر فعلیه دمشا. اول ما فرمود اگر جاهل از چیزی ندارد، چون به ذهن میاد که این تا طلوع فجر مونده بوده. چون میگه وقف مع الناس، و مردم کی وقوف میکنن؟ بعد از طلوع فجر. ثم افاض قبل ان یفیض الناس، خب یعنی بعد از طلوع فجر صبر نکرد تا طلوع شمس رفت. خب امام میفرماید که ان کان جاهلا فلا شیء علیه. بعد میفرماید ولکن یه فرض دیگه هست، و اون اینه که این جاهل قبل از طلوع فجر افاضه کنه، اون وقت باید دم شات بده. اصلا موضوع متعمد نیست، و لذا آیه خونی متعمد طبق قاعده اولیه چون وقوف نکرده است در وقت وقوف مردم که بعد از طلوع فجره، حجش باطل است. شاهدش هم یک روایت صحیح است، صحیحه علی ابن رعاب که میگه من افاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع. مردم وقوف کردن به مشعر، این آقا مکث نکرد با مردم وقوف کند، و مدا الی منا متعمدا او مستخفا فعلیه بدنه. اینجا میفرماید فعلیه بدنه. چجوری شد؟ اونجا فرمود فعلیه شات راجب اون مورد، اینجا فرموده فعلیه بدنه. اگه موضوع هر دو متعمده، چجوری میشه یه جا شد علیه شاد یه جا شد علیه بدنه؟ معلوم میشه موضوع صحیحه مسمع جاهله، موضوع صحیحه علی ابن رعاب متعمده که حجش باطل میشه. تأمل بفرمایید ببینیم حق با کیست. انشاءالله فرد